يا إلهي يا مقيم يا عظيم، إلهي يا رحيم يا كريم، إلهي يا مقيم يا عظيم، إلهي يا رحيم يا كريم، إلهي يا مقيم يا عظيم، إلهي يا رحيم يا كريم، إلهي يا قديم يا عليم، إلهي يا حليم يا حكيم، إلهي يا حليم يا حكيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. خب آیه اول سوره مبارکه ابراهیم هستیم. می‌فرماید به این که بعد از الف لام را، این حروف مقطعه اسرار بین خداوند و پیامبر اکرم، کتاب انزلناه الیک، این کتابی است، این قرآن کریم که آن را بر تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، برای این که مردمان رو از ظلمات، از تاریکی ها به نور خارج کنی. به اذن ربهم، با اذن پروردگار، به صراط عزیز حمید که همون صراط خداوند تبارک و تعالی است. خب این ترجمه آیه است. انشاءالله پیرامون این آیه میخواییم تأملی و به اصطلاح تدبری داشته باشیم. خب این آیه اولا اشاره به قرآن کریم داره که کتابون انزلناه الیک، این کتابی است که ما نازل کردیم به تو، کتابون در نهایت عظمت و جلالت. خب میدونیم این رو که قرآن کریم عرض شود که عظیمترین وحی الهی است که تا به حال بر بشر نازل شده و از این به بعد نیز دیگه کتاب دیگری نخواهد بود و هیچ کتابی و وحی به عظمت قرآن دیگه نخواهد بود. ما اعتقاد داریم وحی هایی که قبل از قرآن کریم نازل شده، اصل وحی ها البته قبل از تحریف، اینا تمام در واقع جلوات و بارقه ها و آثاری از قرآن کریم بود، اون کتاب اصلی که همین قرآن است، جلوه ای از این قرآن بوده که در قبل از ظهور تام و تمام خودش خدای تبارک و تعالی این رو در مقاطع مختلفی ظاهر می فرمود بر انبیا. و جالب هم از اینو بدونید، این باید نگاه می کردم که می فهمودن به این که همه این وحی ها هم در واقع به عربی بوده، اینم از نکات جالبه. و بعد این که چون قرآن به عربی است، اون وحی ها هم به عربی بوده، در سمع یا در مسامع انبیا و امت به اون زبان ترجمه می شده، یعنی اصل اون کلام عربی بوده، می اومده به گوشه اون نبی به صورت عبری می شده یا زبانهای دیگر منتقل می شده. این چنین حالتی است، این رو در یک روایتی بنده دیدم که عقلا هم همین درسته. این قرآن است که کتاب اصلی خداوند تبارک و تعالی است و آخرین کتاب و کاملترین کتاب، کما اینکه رسالت پیامبر اکرم هم همین طور است، رسالت مطلقه است. و ما اعتقاد داریم به این که رسالت انبیاء سلف گذشته تماماً بخشهایی و اجزایی و جلواتی از همین رسالت مطلقه محمدیه بوده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که در اون ادوار ظاهر می شده یه بخش متناسب با اون زمان، اون مردمان، اون شرایط، ولیکن به اصطلاح قرار بر این بوده که تمامش، این تمام این رسالت در آخر بیاد، یا آخر سلسله پیامبران دیگه خود شخص پیغمبر تشریف میاره و قرآن کریم در این عالم نازل میشه. عرض شود که حالا اگه بخوایم بحثی در این مورد فرند داشته باشیم و ارتباط موضوع رو با بحث لتخرج الناس من الظلمات الی النور بگیری کنیم، خب به این صورت می شود به این که اگر قرار باشد انسان از ظلمات بیاد بیرون و وارد عالم نور بشه، و مفروضمون هم از بحث ظلمات و نور اینه که به هر حال می دونید که عالم ما سوى الله، یعنی غیر خدا که ما هستیم، عالم غیر خداست، ما سوای خدا، این مرکب از دو جنبه نور و ظلمت است. از صدر تا ذیل عالم این گونه است، یعنی کل عالم ما دون ذات و پروردگار واجد و مرکب از این دو جنبه نور و ظلمته. نه نور محض است که خداست، نور محض خود خداونده که در او ذره ظلمت و تاریکی نیست، و نه ظلمت محض است که همون عدم محض باشه، بلکه آمیزه ایست مخلوق ما سوى الله. ماها آمیزه ای هستیم از نور و ظلمت، بهره ای از نور داریم، بهره ای از ظلمت داریم، و نور اون چیزی است که از خداوند در ما سوى الله قرار میگیره، منصوب و مربوط به خداست. ظلمت اون چیزی است که مربوط به نفس خود ما سوى الله است، مربوط به نفس خود این موجودی است که غیر خداست. البته ما اعتقاد داریم به این که این هر دو جنبه مخلوق خداوند است، یعنی از اینجا راه ما جدا می شود از راه ثنوی هایی که معتقد بودند به این که عالم دو مبدع ازلی و ابدی نور و ظلمت داره. اون عقیده غلطیه، باطله. اسلام به همه انبیا اعتقاد داشتن می که بله، این عالم نور و ظلمت درش هست، خیر و شر، حق و باطل، ولی هر دوش مخلوق خداونده، هر دوش حادثه. ظلمت رو هم خدا خلق میکنه، نور رو هم خدا خلق میکنه، کمان که نفس ماسوا رو، ماسوى الله رو، اونم مخلوق خداوند است و خدا اون رو خلق کرده. الا اینی که در اینجا اونی که مقصود به ذات از مقصود به ذات آفرینش نور است، مقصود از آفرینش یا حکمت آفرینش ظلمت نیست، نور است. زیرا که نور یعنی وصف خداوند، تجلی خداوند، اوصاف الهی، کمالات الهی که در مادون ذاتش حادث شده و پدید آمدن موجودی که مظهر این نور بشود. ذات خدا نیست ولی مظهر می شود برای این نوری که حادث شده مادون ذات خدا. این قصد از آفرینشه، این پدید آمدن موجود نورانی، موجودی که البته در او ظلمت هم هست، ولی ظلمت در وجود او مغلوب شده، محکوم شده، که شریعت هم مثلا بناش بر اینه. حالا قرآن هم در این جهت نازل میشه که چیکار کنیم که موجودات از اون ظلمتی که در وجود خودشون هست بیرون کشیده بشن و به طرف نور وجودشون منتقل بشن، که اگر این بشود به اصطلاح خب رفته رفته اون ظلمت وجودی، اون تاریکی که در شخص هست، این اون حیث ماس واللهی مغلوب میشه، محکوم میشه، کمرنگ میشه. بعد به یه جایی میرسه که میفهمن به این که اصلا دیگه اون حکمشو از دست میده، تابع اون حیث نوری میشه. فرمایش نورانی پیغمبر اکرم که فرمودن من هم شیطان داشتم، ولی با این تفاوت که شیطان من تسلیم شد، اسلم شیطانی علی یدی، من هم شیطان داشتم ولی شیطانمو تسلیمش کردم، مسلمانش کردم، محکومش کردم. بعد این ترتیب می شود و مخ وجود مبارکش میشه سراپا نور، که بعد از ذات احدیت می شود نور الانوار، که نورهای دیگر نورشون رو از اونجا می گیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را، کتاب من الظلمات إلى النور.
خب حالا ببینیم چه ارتباطی هست بین مسئله قرآن کریم، کتاب انزلناه الیک، کتابی که ما نازل کردیم به تو، و مسئله اخراج انسانها از ظلمت به نور، که این در جای دیگه قرآن کریم هم هست، در آیه آخر همین صفحه هم هست که در مورد موسی، ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، که ما عرشبت که فرستادیم موسی رو با آیاتمون برای این که قومت رو خارج کنی از ظلمات به نور، قوم رو از ظلمت به نور خارج بکنی. خب این فلسفه به عصت انبیاست، کار انبیا اینه، کار اولیا اینه که بعد از آنی که خودشون از ظلمت نجات پیدا کردن، از ظلمت جهل، از ظلمت شک، از ظلمت معصیت، از ظلمت خرافه و اوهام، از ظلمات شرک، که همه اینا تاریکیه و همه قل و زنجیره، بعد از اینکه از اینها نجات پیدا کردن و چشیدن لذت استقرار در فضای نور رو که لذتی بالاتر از این نیست، بعد مأمور شدن به اینکه حالا دیگران رو هم بیا بیرون، بیا اخراج کن، خارج کن از این ظلماتی که دارن به نور، تا هم وارد بکن. کار انبیاست دیگه، انبیاستن، رسالتشون همینه دیگه. خب حالا ببینیم چه ارتباطی هست بین این مطلب به قرآن کریم. این آیه شریفه به ما میفرماید به این که فرایند این اخراج چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی از این فضای ظلمت و به اصطلاح زشتی به نور و زیبایی یک فرایند مشخصی داره، یعنی امر رها نشده همینطوری به دست انسان‌ها که هر کسی بیاد یه ابتکاری بزنه و یه فلسفه‌ای بیاره و یه مکتبی درست بکنه و اونو بگه ما میخوایم آدم ها رو از نور به ظلمت، از ظلمت به نور در بیاریم. نه، این راهکار داره، راهکارش کتاب انزلناه الیک، یعنی کتابی که به تو نازل شده، کتابی که وحی است، کلام الله است، کلمت الله است، یعنی در این کلام و در این کلمه انسان جز نقش پذیرش هیچ نقش دیگه ای نداشته. یعنی انسان از جمله پیغمبر اکرم که عظیم‌ترین انسانه فقط گیرنده بوده. فقط میدونید که قرآن کریم برخلاف این لاتائلی که اخیراً تو این سالهای اخیر بعضی از منحرفین گفتن در مورد قرآن کریم و جفا کردن و ظلم کردن و به خودشون هم در واقع ظلم کردن که آقا قرآن، بله این کلام پیغمبر است، این عرشبت که یه چیزایی بوده حالا به قلب پیغمبر میرسیده، ولی این کلام، کلام خود پیغمبره، اون یه چیزیش از خدا بوده، که این یکی از خباستهایی بود که تو این سالهای اخیر از جانب کفار انجام شد علیه قرآن کریم، چون بخصوص بعد از اینکه دیدن این تأثیری که قرآن در جهان ما داشته، این انقلابی که قرآن ایجاد کرد، این تحول بزرگ جهانی که منشأش قرآن کریمه، اینا یه مدتی این حرف رو می زدن که آقا بله قرآن خب کلام مقدسی است، درسته، قبول داریم، قدسیه، مقدسه، کلام خداست، ولی این تفسیری که علما و فقها ها از قرآن می کنن، نه اون مقدس نیست، مثلا تفسیری که می گفتن مثلا فقها میکنن، نمیدونم امام میکرد فلان، نه این مقدس نیست، این معمولی خاکی بشری آلوده است، برای اون اصلش مقدس. یه چند دهه که گذشت و دیدن که نه آقا اصلا نمیشه جدا کرد قرآن رو و این اتفاقی که در جهان ما به برکت قرآن افتاده، رفتن رو این فاز که بگن نه اصلا خود قرآن اصلا الیاذ بالله مسئله داره و مشکل داره. قبلا میگفتن که تفسیر قرآن توش اشتباه هست، خطا راه دارد در تفسیر قرآن، که البته این حرف درسته، ما هم قبول داریم که در تفسیر قرآن خطا راه پیدا میکنه، وقتی مرادشون این بود که این تفسیری که در انقلاب اسلامی شده این اشتباهه، این تفسیر غلطی از قرآنه و ما باید داریم اسلام رو از مثلا آمریکا یاد بگیریم. بعد که چند سال گذشت و چند دهه گذشت شدن نه اصلا نمیشه این حرف رو زد و قابل تفکیک نیست، رفتن روی فاس که بیان از خود قرآن علیاذ بالله مشکل داره، مسئله داره، برای اینکه بگن مشکل داره و اشتباه هم در قرآن راه دارد، رفتن روی این سخن که قرآن علیاذ بالله کلام پیغمبر است. حالا پیغمبری که البته ما معتقدیم کلام اون نیز کلام مقدسی است، کلام نورانی است، کلام حق است، ولی فرق هست اینجا بین قرآن و حتی کلام پیغمبر، سنت پیغمبر، حدیث پیغمبر، که این تفاوت چیزیه که اگر انسان حتی منفک از عقاید اسلامی و مذهبی فقط با دید به اصطلاح علمی و دید فنی، دید زیبایی شناسی نگاه بکنه میتونه تمیز بده که دقیقا کجا قرآن بود، کجا کلام پیغمبر، اونجا که مثلا حدیث پیغمبره، سخن پیغمبره، تفسیر پیغمبره، چه برسه به دیگران. به هر حال قرآن کریم کلام قدسی است، کلمت الله است که فقط گیرندش انسانه و چون گیرنده انسانه این کلام قدسی به زبان بشر نازل شده. کلام مربوط به خداست، قالبی که درش نازل شده کلام انسانه و در این مورد انسان هیچ نقشی نداشته جز این که فقط این رو تونسته تلقی کنه، بگیره و انتقال بده. این وحیه که از عالم غیب، از آسمان، از نزد خداونده و این کلام حاوی همه حقایق عالمه. این کلام در او علمی نهفته است که می فرماید اگر بشریت تا قیام قیامت و بعد از قیامت سیر کنه در بطون این کلام، به انتهای او نمیرسه و علمش تمام نمیشه و کهنه نمیشود. این معجزه این کلامه، عظمت این کلامه، که اگر قرار باشد انسانی یا جامعه‌ای، مردمانی، امتی، کشوری از ظلمت بیاد بیرون، ظلمت هم گفتیم معنی جهالته، ظلمت معنی شک در برابر یقین، ظلمت به معنای خرافه است، ظلمت به معنای ظلمه، همه اینا ظلمته، اگه قرار از این ظلمات بیاد بیرون راه دیگری ندارد جز اتصال به این کلام و تمسک به این کلام الهی، کلمت الله. این رکن اخراج آدمی از تاریکی به نور هست. البته در اینجا یه قیدم ما باید بزنیم که ما معتقدیم این کلام در صورتی این ویژگی رو خواهد داشت که خداوند فرموده کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات، این کتاب نازل کردیم که مردم از ظلمت بیاری به نور وارد کنی، شرط داره، قید داره، مطلق نیست. اون شرطش اینه که تفسیری داشته باشد این کلام که از جنس کلام باشد، تفسیری از جنس کلام، چون کلام که نازل شده باید تفسیر بشه، باید تبیین بشه، باید توضیح داده بشه، باید اجرا بشه. و کلام الهی به دو صورت میتواند تفسیر بشود، یکی به اون صورتی که خداوند خودش مقرر کرده و راهکارش رو قرار داده، و یکی به صورتی که انسان ها خودشون از جانب خودشون شروع کنن به تفسیر کردن و اجرا کردن. در این میان مکتب اهل بیت علیهم السلام بناش بر اینه که تفسیر قرآن باید معصومانه باشد. یعنی چی؟ یعنی همانطور که کلام معصوم است از خطا، چون قرآن کریم، متن قرآن منظوره، متن قرآن این الفاظ قرآن، متن قرآن مطلقاً مصون از خطا و اشتباهه و بشر نتونسته در این متن دست ببره، الحمدلله لطف خدای متعال، کسی نتونست، یعنی خدا اجازه نداده که کسی در این متن دست ببره، و این فرق داره با وحی‌های سابق. وحی‌هایی که قبل از قرآن کریم بوده بعد از مدتی و بعضن خیلی سریع متاسفانه، مثل مثلا وحی که بر اساس مسیح علیه السلام نازل شده، سریعاً مورد تحریف قرار گرفت، به طوری که اصلا خود وحی وقتی تحریف میشه غیب میشه. وحی غیب میشه، یه چیزی باقی میمونه که انسان ها خودشون بر مبنای خاطراتی که از اون وحی داشتن یادداشت میکنن، یه چیزایی نوشتن بر مبنای خاطره شون از اون وحی که نازل شده بوده بر پیامبر، مثل همین انجیل، مثل تورات، مثل سایر کتابای قبلی. خب خود وحی پس کجاست؟ یعنی خود انجیل پس کجاست؟ خود تورات کجاست؟ البته ما این رو میدونیم، علمش رو اسلام به ما اعلام کرده، فهمیده خودش در اختیار این افراد معمولی نیست، در اختیار این کسانی که اسامی مختلفی رو خودشون گذاشتن، من فلان مذهب، من فلان دین، این حرفا نیست. خودش در نزد اون موحد حقیقی عالمه، اون در نزد امام زمانه، عجل الله تعالی فرج الشریف. اینجوری است، یعنی اینطور نیست که مثلا الان انجیل دست کسی باشه، یعنی غیر از ولی عصر. تورات الان دست کسی باشه؟ مگه میتونه اینطور باشه؟ اون وحیی که دست نخورده است، اون منشأ قدرته. اگر شما یک چیزی از وحی در اختیار داشته باشید، یک آیه، نه بیشتر حتی، یک آیه اگه در اختیار داشته باشید، این یک آیه منشأ قدرته، توش قدرت نهفته است، انرژی نهفته است، قدرتی که میشکنه سایر قدرت‌های معمولی بشر رو که نخواد در این جهت حرکت بکنه. اما بفهمید که شخص منحرف شده باشه، کافر شده باشه، مشرک شده باشه، بعد وحی در اختیارش باشه، هرگز نمیشه. و همین رو می‌بینید که الان اهل کتاب اصل اون وحیی که نازل بر پیغمبرشون بوده در اختیارشون نیست. و اما در مورد اسلام، خدای تبارک و تعالی این لطف و مرحمت رو فرمود که این وحی رو حفظ بکنه برای امت، وحی رو نگه بداره. این هم که الان میبینید در اسلام قدرت هست، قدرت حقیقی، به این علته که در میان این امت قرآن وجود داره، اونم نه فقط یه آیه، صدها و هزاران آیه در قرآن کریم هست. خب اینو عرض میکردم که در چه صورتی این قرآن میتواند مخرج آدمی از ظلمت به نور باشه، در صورتی که به فرمایش ائمه با تفسیر معصومانه همراه باشه، تفسیر به رأی نباشد، تفسیر جاهلانه و مشرکانه نباشد، زیرا که قرآن رو هم درسته که متنش رو نتونستن دست ببرن، اجازه پیدا نکردن، ولی در تفسیرش دست بردن. قرآن رو به گونه ای که قرآن نمیخواهد تفسیر کردن. خب وقتی اینطوری بشه، البته نه، این چنین قرآنی و این چنین تفسیری مخرج انسان از ظلمت به نور نیست، همون تجربه ای که در جهان واقع شد. و البته در همین جا نیترم بگیم که قرآن آنچنان عظمتی داره و آنچنان نوری داره، آنچنان قدرتی داره که حتی وقتی که تفسیر غیر معصومانه هم میشه که شد در تاریخ در طی چند قرن، بازم اون چیزی رو که به وجود میاره متفاوته با چیزهای دیگر. این نکته خیلی مهمی است، این نکته علمی تازه است. همین که مثلا شما در تمدن اسلام میبینید متفاوته با تمدنهای دیگه، فلسفهش، عرفانش، ادبیاتش، هنرش، نمیدونم همین چیزاش، با این که در مجرای تفسیر معصومانه هم نبوده، به علت عظمت قرآنه. ولیکن اون چیزی که میتواند به معنای دقیق کلمه و به معنای قرآنی کلمه خارج کننده انسان و جامعه از ظلمت به نور باشه، قرآن است با تفسیر معصومانه، با تفسیر امام، با تفسیر ائمه و با تفسیر کسانی که در راستای ائمه حرکت میکنن، در جاده ائمه حرکت میکنن، مثل علمای مکتب اهل بیت، فقهای شایسته مکتب اهل بیت که اینا فانی در ائمه اند، از خودشون چیزی نمیگه، حرفی ندارن، تفسیر به رأی نمیکنن، مثل به اصطلاح برخی از روشنفکران دینی نیستن که قرآن رو میگیرن با اون چیزی که در این حال بهش اعتقاد دارن ترکیب میکنن. حالا هر کس با هر چیزی که دوست داره، معمولا روشنفکران اینجوری بودن دیگه که هر کدوم به مکتبی اعتقاد داشتن، مکتبای معمول بشری، مکتبای نام غربی و شرقی و فلان. بعد در این حال هم در دهه های قبل از انقلاب میدیدن که این داره اسلام داره جلو میاد و این نور اسلام داره ظاهر میشه، بناشون بر این بود که اسلام رو بگیریم، قرآن رو بگیریم، ولی همراه کنیم با اون مکاتب، تلفیق و ترکیب. و معمولا اینجوری بود که قرآن رو اونجوری میدیدن، مثلا کسی فرض کنید به مارکسیزم گرایش داشت، زمانها قرآن رو اینجوری میدید. یا مثلا فرض کنید که این تفسیرهای جاهلانه که شما میبینید توی همین فرقه های باطلی که در دنیا هست، ناسبی ها، سلفی ها، البته سلفی های ناسبی، نه هر سلفی، البته نمیخوام بگم، توجه کنید، اینا تفسیرهای منعندی میکنن، تفسیرهای نفسانی میکنن. در تفسیر نفسانی نه خودش از ظلمت بیرون میاد، نه دیگری رو میتونه این کار رو بکنه. خب اونی که میتونه این کار رو بکنه بس قرآن است، همونی که پیغمبر فرمود ثقلین انی تار کن فیکم و ثقلین، یا ثقلین هر دوشم درسته، دو ثقل دو شیء گرانبها، که یکی قرآن است، یکی امام است، معصوم است، انسانی که در تفسیرش خداوند اسمت قرار داده. اسمت قرار داده یعنی چی؟ یعنی او هرگز حاضر نیست به این که قرآن رو برخلاف مراد خداوند برگردونه و معنی بکنه، یعنی میتونه به مراد خدا برسه. این میشه تفسیر معصومانه که ما اعتقاد داریم به این که به حول قوه خداوند این عصر فرا رسیده. ما الان در زمانی هستیم که وارد این مقطع داریم میشیم که کم کم جهان داره این رو متوجه میشه که برای خروج از انواع ظلمات هایی که الان درش هست باید به کجا رجوع کنه، کدوم منبع. این منبعی که قرآنه، یکی اطرته، که اطرت و نمایندگان اطرت، نمایندگان اهل بیت، حالا باید تفسیر کنن، معنی کنن قرآن رو. امیدواریم خدا انشاءالله به حق به حق قرآن کریم و حق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ما رو انشاءالله قرآنی و اهل بیتی قرار بدهد انشاءالله. صلوات بفرستید. آمین.